मत होगा, लीडल है हमसे।
سرخط چند گزارش در برنامه این ساعت تلویزیون آشنای صدای آمریکا. گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر ملل متحد برای افغانستان میگوید که طالبان نظاممندسازی سرکوب جنسیتی و به حاشیه راندن زنان و دختران را در افغانستان شدت بخشیده و اصول تامین عدالت، عدم تبعیض و حاکمیت قانون را نادیده میگیرند. نعیم قاسم من حیث رهبر گروه حزب الله و جانشین حسن نصرالله انتخاب شده است. از سوی دیگر پارلمان اسرائیل فعالیت اداره ملل متحد برای کمک رسانی به فلسطینیان را در آن کشور ممنوع کرد. و بیش از 3 میلیون تن بعد از انتخابات سال 2020 در آمریکا شهروندی این کشور را به دست آوردند. در گزارش نظر به نقش شهروندان جدید آمریکا در پروسه انتخابات ریاست جمهوری می‌افکنیم.
سلام، برنامه تلویزیون آشنای صدای آمریکا را مشاهده میکنید. امروز سه‌شنبه 29 ماه اکتبر سال 2024 است. با این برنامه به شکل مستقیم بر صفحات دری صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی میزبانش من سرت لینا روزبه هستم و برنامه را با نظر مختصر با برخی از گزارش‌های این ساعت آغاز میکنم. مذاکرات برای آتش بس در غزه در حال جریان دارد که حداقل 60 تن در حملات اسرائیل در لبنان کشته شدند. جزئیات تحولات در شرق میانه را از همکارم سید عزیز الرحمن خواهیم داشت. از سوی دیگر گزارش تازه ملل متحد حاکی از شدت گرفتن تخطی ها در سکتور حقوق بشر و زن از سوی حکومت طالبان است. خانم سارا رحمانی با ما هستند برای تحلیل این موضوع و توپ طلایی فوتبال امسال به رادریگو هرناندز تعلق گرفته است. همکارم قدیر مشرف شما را در جریان این تحول ورزشی قرار می‌دهد. با ما باشید. ریچارد بنت گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان با نشر گزارش گفته است که هیچ مکانیزمی برای پاسخگو قرار دادن طالبان وجود ندارد و به همین دلیل طالبان جسورتر شده و به نقض حقوق بشر در افغانستان ادامه دادند. فعالین حقوق بشر خشونت جنسی علیه زنان در توقیف طالبان را در این گزارش وحشتناک می‌خوانند. محمد احمدی با شرح بیشتر.
ریچارد بنت گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان با اشاره به گزارش تازه خود ناوقت دوشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که هیچ طرحی برای جلوگیری از نقض حقوق بشر در افغانستان وجود ندارد. او افزود که گزارش تازه‌اش در مورد حقوق بشر در افغانستان به نشست بعدی مجمع عمومی سازمان ملل متحد تهیه شده و در این گزارش بیشتر درباره وضعیت آسیب پذیرترین افراد تمرکز شده است.
در این گزارش با وخامت اوضاع بشری در افغانستان به شمول زنان، دختران، کودکان و اقلیت‌ها اشاره کردم. من از تمامی کشورها می‌خواهم که یک برنامه جامع و همشمول را مطابق با وضعیت حقوق بشر در این کشور روی دست بگیرند.
بنت یافته‌های این گزارش خود را در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز جمعه اول ماه نوامبر ارائه خواهد کرد. در این گزارش رفتار طالبان با خبرنگاران، فعالان حقوق بشر و فعالان جامعه مدنی در محابس این گروه نگران کننده خوانده شده و در آن آمده است که توشیح قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر طالبان مشکلات زیادی را برای مردم عام به میان آورده است. ریچارد بنت از وضعیت ناگوار کودکان تحت اداره طالبان ابراز نگرانی کرده و گفته است که طالبان به استخدام و سربازگیری کودکان در صفوفشان ادامه دادند. در این گزارش همچنان گفته شده که اذیت و آزار کودکان به ویژه بچه بازی در این کشور رو به افزایش نهاده است. در گزارش همچنان آمده است که با حاکمیت طالبان بر افغانستان اقلیت‌های قومی و مذهبی در این کشور به حاشیه رانده شده و در حال حاضر هزارها و شیعیان با موجی از تبعیض مواجه است. با این حال فعالین و نهادهای حقوق بشری یافته های این گزارش ریچارد بنت را شامل مسائل آزاردهنده ای می دانند.
یک مورد بسیار آزاردهنده در یافته های گزارش بنت در مورد خشونت جنسی علیه زنان توقیف شده توسط طالبان است. این بخش گزارش بنت معلومات وحشتناکی است که احتمالاً بخش اندکی از جنایاتی است که رخ می دهد و کمتر گزارش داده می شود، زیرا یک میکانیزم مسئولیت پذیری در افغانستان وجود ندارد. مهم است که به توصیه های این گزارش توجه گردد که از جامعه بین المللی خواستار کار بیشتر بیشتر در رسیدگی به این وضعیت شدیداً وخیم روز افزون در مورد زنان و دختران شده است.
جهانی که از دموکراسی صحبت میکنن و یادار حقوق بشر خود را میدانن، تا زمانی که یک رویکرد تعاملی در مقابل طالب داشته باشن در حد گزارش ها، اعلامیه ها و تویت کردن ها، جلسات و کنفرانس های بین المللی، هیچ قطعا که هیچ تأثیری در بهبود وضعیت حقوق بشری افغانستان نداشته.
طالبان تا به حال به این گزارش ریچارد بنت واکنشی نشان ندادند. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به تاریخ 20 اگست در مصاحبه با رسانه آلمانی دویچه وله با اشاره به جلوگیری آن گروه از سفر امسال طالبان به افغانستان، دلیل آن ممنوعیت را تبلیغ بنت علیه حکومت طالبان بیان کرد. بنت در طول 3 حاکمیت طالبان چندین بار به هدف بررسی وضعیت حقوق بشر در افغانستان به کابل و برخی ولایات این کشور سفر کرد. محمد احمدی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
گزارش تازه رشد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، که در آن به وضعیت روبه و خامت حقوق بشر در افغانستان و ویژه وضعیت وخیم زنان، دختران، کودکان و اقلیت‌ها پرداخته شده است، در حال به نشر می‌رسد که حکومت طالبان به بنت اجازه سفر را نیز به افغانستان نداده بودند. تحلیل بیشتر یافته این گزارش موضوع صحبت ما با خانم سارا رحمانی، فعال حقوق زن است که از آلمان با ما هستند. خانم رحمانی، سپاس از وقتتان. در این گزارش آمده که هیچ مکانیزمی برای پاسخگو قرار دادن طالبا در قبال این همه تخطی که در طول دو سال اند یا 3 اند مترکب شدن وجود نداره و به همین دلیل طالبان جسورتر شدن، به ویژه در نقض حقوق بشر در افغانستان. به نظر شما تا چه حد مهم است که این پروسه تقویه طالبا و مسئول قرار دادن از اونها و مکانیزم برای پاسخدهی و پاسخگو قرار دادن طالبا مبدل شود؟
سلام به شما، سلام به مخاطبین شما. بله، متاسفانه طی این 3 بارها و بارها ما شاهد این بودیم که طالبان حقوق بشر را نقض کردن. ما شاهد این بودیم که زنان افغانستان اگر اعتراضی کردن به زندان افتادن و به تعدادی از اینها تجاوز شد. بارها و بارها این گزارشات به سازمان ملل رسید و به دولت‌های مختلف اروپایی رسید، ولی متاسفانه هیچ کسی هیچ کاری انجام نداد تا امروز. شاید این کنفرانس ها و این نشست هایی که برگزار میشه و صحبت کردن ها به نظر من هیچ نتیجه ای تا الان نداشته. چرا که اینها مسائل تازه نیست. در همون ابتدا طالب شروع کرد به محدودیت ها بر رسانه ها، کم کم شروع کرد ای که خانم ها اجازه بیرون رفتن ندارن، مکاتب بسته شد، دانشگاه ها بسته شد و زنان اجازه ای که بدون محرم مسافرت کنن ندارن. خب وقتی که کسی مقابل اینها اقدامی انجام نداد و دولت ها هیچ چیزی نگفتن علیه طالب، کاری انجام ندادن، خب هر روز بدتر شد و متاسفانه طالب از زنان افغانستان استفاده سیاسی انجام میده که نشان بده به دنیا که ما یک حکومت اسلامی داریم و زنان قربانی این سیاست طالبان شدن در حال حاضر.
خب در حالی که در گزارش خود آقای بنت خان مکانیزم شده که طالبان را مورد عمل واکنش جدیتر از تقبیه با طالبان داشته باشه، خود ملل متحد هم تا حال واکنشی در قبال نداشته. فعالین حقوق زن مثلا از ملل متحد خان وضع تحریم بر سفر مقامات طالبان شدن که تا حال به وقوع نپیوسته. برداشت شما از عملکرد ملل متحد چیست و به نظر شما تا چه حد ملل متحد به این گزارش های متعدد آقای بنت واکنش نشان داده؟
همونطور که پیشترم گفتم، این اولین گزارش ها نبود و بارها و بارها ما گزارشات مختلف به سازمان ملل ارسال کردیم و خواهان بررسی های شدیم و ای که در جلساتی که گذاشته شد، نشست هایی که برگزار شد، درباره این مسائل صحبت شد و متاسفانه ای که سازمان ملل و دولت های حکومت های اروپایی هیچ عکس العملی نشون ندادن و حتی ما شاهد ای بودیم که برخی از کشورهای اروپایی فشار آوردن روی کنسولگری ها که شما باید کنسولات تحویل بدید به طالبا. یعنی چی؟ یعنی که دولت ها دارن کم کم طالبا رو به رسمیت میشناسن. خب این باعث میشه که طالبا هر روز مختلف محدودیت های گوناگونی وضع کنن و کسی هم جلودار اونها نباشه. چرا که اگر من فکر میکنم به طور جدی و قاطع دولت‌ها و سازمان ملل مقابل طالب بایستن، امروز روزی نمیشه که طالب‌ها بخوان بگن که حتی شنیدن صدای زن بالغ را زن بالغ دیگر بشنود گناهه. اگر از اول یک سری اقدامات جدی انجام میشد این اتفاقا نمی افتاد. نه اینکه الان شما شاهد این بودید که در برخی از کشورهای اروپایی خب گفتن مجرمین به افغانستان دیپورت شدن، ولی به بهانه مجرمین خب اینا میتونن کسای دیگر دیپورت کنن، میخواستن ایران باز کنن و میخواهن که ایران باز بشه. متاسفانه شرایط وحشتناکی که در افغانستان به وجود آورده طالب ها سازمان ملل میبینه. ما مردم ما مجبورن با هر شرایطی که هست از افغانستان فرار کنم. اینا وقتی کشته میشن چطور سازمان ملل از کشته شدن، از فرار، از این مشکلاتی که مردم ما دارن آگاه نیست؟ طی 3 سال نشست ها، جلسات و کنفرانس های مختلف برگزار شد و یک کدوم از این نشست ها یک نتیجه مثبتی نداشت. بله. جز حکومت دولت های اروپایی گفتن که از این به بعد اگر زنان افغانستان بیاین به هر کشور اروپایی درخواست پناهندگی بدن قبول میشه. خب زنها چطور بیاین؟ تنها بدون سرپرست که اجازه ندارن بیرون بشن از افغانستان. و وقتی که میرن به ایران به صورت قاچاق، ایران اونا دستگیر میکنه، دوباره دیپورت میکنه. یعنی کار دلسوزانه ای کسی برای افغانستان انجام نداد. دنیا ممنون.
سپاس از شما خانم رحمانی، ممنون که برداشت خود را در قبال گزارش تازه ملل متحد روی وخامت حقوق زنان و حقوق بشر در افغانستان با بیننده در میان گذاشتید. تشکر. ممنون. بعد از وقفه کوتاه خبرهای دیگری از شرق میانه و جهان را داریم، با ما باشید.
انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا، ترامپ یا هرس؟ امریکایان کی را به حیث رئیس جمهور کشورشان انتخاب خواهند کرد؟ پوشش لحظه بلحظه مهمترین رویداد سیاسی ایالات متحده امریکا را در گزارش های ویژه و زنده به روز سه شنبه 15 عقرب 1403 مصادف به 5 نومبر 2024 از نشرات تلویزیونی، رادیویی، ماهواره‌ای و دیجیتالی صدای آمریکا دنبال کنید.
مقام های صحی در باریکه غزه میگویند که در نتیجه یک حمله نظامیان اسرائیلی در شمال این باریکه حداقل 60 تن کشته شدند. این حمله در حال صورت گرفت که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز گذشته برای ختم جنگ در شرق میانه تاکید کرده است و همزمان با ادامه جنگ در منطقه حزب الله لبنان نعیم قاسم را من حیث رهبر جدید خود تعیین کرد. تولد در شرق میانه و آنچه در آن منطقه را میگذره با جزئیات از همکارم سید عزیز و رحمان مشنای. آقای عزیز، از وضعیت در 24 ساعت گذشته در شرق میانه آغاز کنین، چه تحولات رونما شده؟
خب به موضوعی که توجه را به خود جلب کرده، توجه جهان را، خبر یا گزارش ها در مورد کشته شدن حداقل 60 فلسطینی در شمال باریکه غزه می باشه که به گفته مقام های صحی غزه ای فلسطینی ها در نتیجه یک حمله نظامیان اسرائیلی بر یک ساختمان 5 طبقه بیجا شدگان کشته شده اند که در میان کشته شدگان حداقل 20 تن کودک می باشه و 17 تن دیگر تا هنوز ناپدید می باشه. اردوی اسرائیل در این مورد ابراز نظر نکرده، لیکن قابل یادآوری می دانم که از اضافه تر از 3 هفته به این طرف اردوی اسرائیل عملیات خود را علیه جنگجویان فلسطینی در شمال غزه تشدید بخشیده است و حمله امروز در حال صورت گرفته که مذاکرات به خاطر برقراری آتش بس در این باریکه به تازگی از سر گرفته شده و حکومت مصر حتی همزمان با آغاز این مذاکرات پیشنهاد یک آتش بس 2 روزه را در غزه کرده که روز گذشته در مورد امی پیشنهاد حکومت مصر از رئیس جمهور جو بایدن پرسیده شد و رئیس جمهور جو بایدن در پاسخ چنین گفت:
همکارانم همین حالا با آنان در تماس هستند. از اینجا که بیرون شدم برای تعقیب موضوع با آنان تماس میگیرم. ما به یک آتش بس ضرورت داریم. ما باید این جنگ را پایان ببخشیم. باید پایان یابد. باید پایان یابد.
همزمان با ادامه جنگ در شرق میانه پارلمان اسرائیل روز گذشته دو طرح و یا قوانین را تصویب کرد که یکی آن فعالیت اداره کمک رسان سازمان ملل متحد برای فلسطینی ها را در داخل اسرائیل منع قرار می دهد و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفته است که کارمندان این اداره در فعالیت های تروریستی علیه اسرائیل دخیل بودند و باید که پاسخگو قرار بگیرند، ولی سازمان ملل متحد این اقدام پارلمان اسرائیل را خلاف منشور سازمان ملل متحد و نقض موازین و قوانین بین المللی خوانده است.
بله، خب طور که در ابتدا گفته شد گروه حزب الله در لبنان هم فردی را به نام نعیم قاسم رئیس رهبر خود انتخاب کرده. نعیم قاسم کی هست؟
خب نعیم قاسم یک مرد 71 سال است و از یکی از بنیانگذاران حزب الله در لبنان تلقی میشه و از مدت 32 سال به این طرف به حیث معاون حسن نصرالله رهبر کشته شده حزب الله در این گروه نقش داشته و یکی از تندروان در این گروه شناخته میشه و یک چهره شناخته شده در بین مردم نیز میباشه. نعیم قاسم پس از کشته شدن حسن نصرالله در اواخر ماه سپتامبر ایرا گفته است که به پالیسی های حسن نصرالله ادامه خواهد داد و علیه اسرائیل خواهد جنگید، لیکن امروز اسرائیل در واکنش به تعیین یا انتخاب نعیم قاسم گفته است که گماشتن قاسم موقتی خواهد بود. همچنان قابل یادآوری میدانم که نعیم قاسم از طرف ملل متحد، ایالات متحده البته، مورد تحریم های این کشور قرار داره و ولی در حال نعیم قاسم به حیث رهبر حزب الله گماشته شده یا انتخاب بله. شده که جنگ بین اسرائیل و حزب الله نیز ادامه داره و امروز در نتیجه پاراگنی های راکت پاراگنی های حزب الله بر شمال اسرائیل کشته شدن یک اسرائیلی تایید شده است.
ممنون و سپاس از شما، تشکر. برنامه را با خبرهای دیگری از جهان ادامه می دهیم. وزارت خارجه آلمان امروز سه شنبه اعلام کرد که آلمان سفیر خود را در ایران به دلیل گزارش اعدام جمشید چارمت، یک آلمانی ایرانی تبار، فراخوانده و شارژ دفیر ایران را نیز برای ابراز اعتراض برلین به این تصمیم ایران احضار کرده است. وزارت خارجه آلمان در صفحه در شبکه ایکس نگاشت که آلمان شدیدترین اعتراض خود را علیه اقدامات رژیم ایران ارائه کرد و حق اقدام بیشتر را نیز دارد. رسانه حکومت ایران به روز دوشنبه اعلام کرد که جمشید چارمت را بعد از آن که روی انجام عملات تروریستی محکوم شد اعدام کردند. چارمت توسط ایران به بمب‌گذاری مهلک سال 2008 و برنامه ریزی حملات دیگر در ایران متهم شده بود. رسانه‌های حکومت روسیه میگویند که چو سوهوی وزیر خارجه کره شمالی به روز سه‌شنبه وارد شهر ولادیوستوک در شرق روسیه شده است و فردا چهارشنبه از مسکو بازدید به عمل می‌آورد. چو یک روز بعد از آن وارد روسیه شد که ناتو اعلام کرد که واحدهای نظامی کره شمالی برای حمایت از جنگ روسیه با اوکراین در روسیه مستقر شدند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه حضور نیروهای کره‌ای را رد نکرد. خبرگزاری های دولتی روسیه میگویند که مشخص نیست که چاو که برای دومین بار در 6 هفته گذشته به روسیه سفر میکند در مسکو با چه کسانی ملاقات خواهد کرد. پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحده روز دوشنبه در واکنش به اعلام ناتو مبنی بر استقرار نیروهای کره شمالی در منطقه کورسک در روسیه اعلام کرد که در صورت پیوستن کره شمالی به جنگ روسیه در اوکراین، ایالات متحده محدودیت تازه‌ای بر استفاده از تسلیحات آمریکا توسط اوکراین اعمال نخواهد کرد. پنتاگون تخمین کرد که حدود 10,000 سرباز کره شمالی به شرق روسیه برای آموزش اعزام شدند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده این تحول را بسیار خطرناک خواند. کره شمالی اعزام سربازان به روسیه را تایید نکرد و مسکو این خبر را بی بنیاد و نادرست خوانده است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده به روز دوشنبه در یک مرکز رأی‌گیری در ایالت دلاور در پروسه رأی‌دهی قبل از وقت، فقط 8 روز قبل از روز انتخابات ریاست جمهوری، رأی خود را به صندوق افکند. بایدن برای 40 دقیقه در صف منتظر ماند تا در مرکز رأی‌دهی دفتر انتخابات ایالت دلاور رأی بدهد. رئیس جمهور بایدن در ماه جولای تصمیم گرفت که از رقابت انتخاباتی به دلیل صحت خود و همچنان به دلیل نگرانی دموکرات ها در مورد چانس وی برای شکست دادن دونالد ترامپ، نامزد حزب جمهوری خواه، کناره گیری کند. بایدن از سال 1970 بدین سو در مقام های مختلف فیفا وظیفه کرده و یا در پروسه انتخابات ایالات متحده رقابت کرده است. بر اساس آمار سازمان مشارکت ملی برای آمریکایی‌های جدید، نزدیک به 3.5 میلیون تن از کسانی که از بعد سن واجد شرایط رای دهی‌اند از انتخابات سال 2020 بدین سو تابعیت آمریکا را به دست آوردند. برخی از کارشناسان می‌گویند که این دسته از رای دهندگان ممکن بتوانند در شکل‌دهی نتایج انتخابات آمریکا نقش اساسی را ایفا کنند. گزارش الین باروس را از سحر عظیمی بشنوید.
سیلوینا گیودس یک شهروند جدید امریکایی است. مراسم اخذ تابعیت او در محوطه ماونت ورمون خانه جورج واشنگتن اولین رئیس جمهور ایالات متحده برگزار شد.
من سال هاست که اینجا زندگی می کنم. پس چرا تبع امریکایی نباشم؟ بنابراین اکنون وضعیت من معلوم است.
گیودس اصالتاً اهل پرتغال است و بیش از 2 دهه است که در ایالات متحده زندگی می کند. نوامبر امسال او برای اولین بار رای می دهد.
من سیاست را در رادیو و تلویزیون تعقیب کرده و مناظره ها را دنبال می کنم. در واقع من آخرین مورد مناظره را در تلویزیون یونیویژن دیدم. برای من این مهم است زیرا یاد می گیرم که کاندیدان درباره مفکوره هایشان چی می گویند و چی کار را انجام می دهند.
کارشناسان می گویند این گروه از رای دهندگان ممکن نقش تعیین کنندهی در انتخابات ریاست جمهوری در ماه نوامبر بویشه در ایالت های کلیدی در حال نوسان ایفا کنند. به اساس معلومات پروژه راک، بیش از 600 هزار شهروند با تابعیت تازه در ایالت جورجیا، با نزدیک به 400 هزار در ایالت میشیگن و نزدیک به 465 هزار نفر در ایالت آریزونا زندگی می کنند.
در ایالت مانند آریزونا افرادی که در حدود 8 تا 9 سال گذشته تابعیت کسب کردند تا حدود اتباع جدید پنداشته می شوند که حدود 2% از رای دهندگان بالقوه را تشکیل می دهند و آریزونا همانطوری که به خاطر دارید در سال 2020 یک ایالت فوق‌العاده نزدیک به هم بود.
به اساس گزارش مشارکت ملی برای آمریکایی های جدید در سراسر ایالات متحده حدود 3.5 میلیون بزرگسال در سن رای‌دهی از زمان انتخابات سال 2020 آمریکا شهروند این کشور شدند. پستر میگوید که رای دهندگان دارای تابعیت تازه تمایل دارند زمانی که مسائل مربوط بر مهاجرت بر گفتمان مسلط است از لحاظ سیاسی درگیر شوند.
من در 6 ماه سپتامبر سال 2001 وارد ایالات متحده شدم و هنوز آن زمان را به خوبی به یاد دارم. ساعت 3 بعد از ظهر بود در شهر شیکاگو.
نتاما باهاتی اصالتاً اهل جمهوری دموکراتیک کنگو است.
زمانی که مصاحبه خود را برای کسب تابعیت به پایان رساندم، این فرصت به من داده شد تا برای رای دادن ثبت نام کنم و زمانی که به من گفتند در واقع اکنون می توانید رای دهید، واقعا برای من جای مسرت بود و من بلافاصله ثبت نام کردم.
کارشناسان به این باورند که شهروندان جدید آمریکایی تمایل دارند با جدیت زیادی به مسئولیت مدنی خود بپردازند و این آمریکایی‌های جدید می‌توانند در ایالت‌های نوسانی نقش تعیین کننده‌ای را در نتایج این دور انتخابات ایفا کنند.
پردازیم به ورزش فوتبال. رودری بازیکن خط میانه تیم ملی اسپانیا و تیم فوتبال منچستر سیتی از گروه مردها و آیتینا بونماتی بازیکن تیم بارسلونا از گروه زنان توانستند که برنده توپ طلایی فوتبال شوند. اینکه چه معیارهایی برای دریافت این جایزه در میان بازیکنان فوتبال مد نظر گرفته میشد موضوعی است که شرح آن را از همکار میر عبدالقادر مشرف میشیم. آقای مشرف، بازیکن ورزش فوتبال باید چه ویژگی را داشته باشه که جایزه را به دست بیاره و اهمیت جایزه چیست؟
سلام لینا جان، به شما و بینندگان عزیز. به نکته بسیار اساس شما اشاره کردن، ببینین این جایزه که از طرف مجله فوتبال فرانسوی داده میشه هر سال حداقل 3 معیار برمی‌گزینه. اول از همه عملکرد فردی یک بازیکن است، دوم عملکرد تیمی یک بازیکن یا دستاوردهای تیمی یک بازیکن است، و سوم هم بازی جوانمردانه یا همان فیر پلی که ما میگیم روی ازی زیاد اهمیت داره که یک بازیکن در طول سال کارکردگی هایش مورد بررسی قرار بده و باز بعد از او ژورنالیست ها از 100 کشور جهان به حساب رده بندی فیفا یک بازیکن در نهایت انتخاب بکنن برشان یک در سطح بالا اونا را قرار بده. اما یکی چی اهمیت داره؟ اهمیت از این است که یک بازیکن میتونه در طول یک سال برای خود یک هدف یا یک گل را معین بسازه و بگه که من میخوایم که امسال به نیمه توپ طلا دست بیاورم. شاید اینم است میارم که گفتم و نظر صد ژورنالیست از صد کشور جهان هم از آن خود بکنه. ولی آنچه که این بازیکن از دیگر بازیکن‌ها میتونه مجزا بسازه، استثنایی بسازه و برجسته بسازه، او است که چقدر زیاد میتونه اینمی ثبات برای خود نگاه بکنه، هم از لحاظ روحی، هم از لحاظ روانی و هم از لحاظ فیزیکی. آنچه که حداقل در دو دهه اخیر دو بازیکن برتر جهان فوتبال همگی میشناسن، نیاز به گفتن نامهایشان نیست، رونالدو و مسی را از سایر بازیکنان مجزا میسازه، ایسته که حداقل دو بازیکن 13 بار توپ‌های طلا را بین یکی دیگه خود شریک ساختن، 8 بار مسی گرفته، 5 بار هم رونالدو گرفته، و این نشان میده که اینا چقدر زیاد حداقل در دو دهه اخیر چقدر زیاد روی بهتر بودن وضعیت بدنی، فیزیکی، تکتیکی و تیمیشان کار کردن تا که تانستن به این حد برسن. آنچه را که میخوام شریک بسازم و ایسته که آنچنان که شما هم گفتن، ایتانا بونماتی که بازی کنه تیم ملی اسپانیا است و در بارسلونا بازی میکنه، برای 2 سال پای هم از تیجامه میگره، ولی رودری نخستین بار است که به این توپ طلایی دست میافن. ریال مدرید که 3 بازی کنه دیگه از این تیم هم نامزد از این توپ بودن، امروز یک انتقاد کرد و گفت که دانیل فاروحال که همتیمی رودری در تیم ملی اسپانیا است و در تیم ریال مادرید بودی میتونه گفت شایسته تر بود نسبت به اینکه رودری بتونه به جام دست بیاره. حالا که ببینیم سال آینده آیا رودری قادر خواهد بود، با وجودی که پایش عملیات شده و کل جهان هم دید که با دو عصا روی استیج آمد و توپ گرفت، برای سال آینده هم بتونه یا حداقل بر سالهای بعدی نام خود در زمره توپ‌های طلا حفظ بکنه یا نه، این موضوعی است که در آینده مشخص.
ممنون و سپاس از شما، باز هم امیدواریم در برنامه‌های بعدی بتونیم توضیحات در قبال ورزش و فوتبال و تحولاتش از شما داشته باشیم. تشکر. صنعت تصفیه سازی که از صنایع کهن در ولایت هرات است در سالهای اخیر رونق یافته است. با گزارش در این مورد توجه کنید.
واحد خان عرب با ایجاد این کارگاه تصفیه سازی انواع تصفیه های قیمتی و ارزان را تولید و به بازار عرضه می کند. او با ایجاد این کارگاه می گوید زمینه کار را برای 7 جان مساعد کرده و در تلاش آموزش بیشتر و توسعه این صنعت است.
با کار ما کسی بیشتر کار شوقه، رو از این دانای تصفیه میز برای نقره آلمونیم طلا کار میشه. دیگه از چوب جوز، چوب عناب، چوب زیتون، چوب چنار هم ما تسبیح جور میکنیم الحمدلله. زیادتر تسبیح های ما از هستی کوهیه که خاصیتش از کوکه بالاتر، یک چیز خیلی خاصه و الحمدلله که به بازار یا دوستا و مشتری های ما خیلی زیادم پسند کرده.
اگر صنایع دستی حمایت بشه، بیشتری جوانایی که بیکار هستن صاحب یک کسب و کار میشن، خود اینا با هنر هم علاقه دارن، هم هنر حمایه میشه.
صنایع دستی حمایت بکنه که جوانا بیکار نباشن، بیام یک هنری هم بیاموزم و به کارم مشغول باشم.
بیشتر خریداران این تسبیح ها جوانانند. مسئول این کارگاه میگوید علاوه بر بازار داخلی، تسبیح های ساخت دست او به کشورهای اسلامی از جمله عربستان سعودی نیز صادر می شود. 150 افغانی پایین ترین قیمت این تسبیح است و تسبیح هایی که در تولید آن از ظرافت خاص کار گرفته شده تا 35,000 افغانی نیز قیمت دارد.
بیشتر میخواییم این کار توصیه بدیم که در حد بتونیم یک تولیدات عظیمی داشته باشیم. انشالله در بازارهای تجارت تسبیح و بازار مدینه شریف و مکه شریفه از اثرهای هنری مردم افغانستان، معلمای افغانستان انشالله بس بشه، میراثهای فرهنگی افغانستان انشالله در بازار تسبیح مدینه شریف و مکه شریف انشالله نام داشته باشه.
مسئول این کارگاه میگوید با پشتیبانی از صنایع دستی زمینه کار برای شمار بیشتر جوانان فراهم شده و همزمان جلو مهاجرت های غیر قانونی و رویاوری جوانان به اعتیاد نیز گرفته می شود.
تا برنامه دیگر، شب روزتان بخیر.